برای درک اهمیت مصرف گاز، ما باید در هر خانه و مغازه مسئولیت خود را در حفظ منابع ملی احساس کنیم. اگر هر خانوار فقط 10% گاز خود را صرفه‌جویی کند، می توانیم میلیون ها متر مکعب گاز را در اختیار شبکه و نیروگاه ها قرار دهیم. راهکارهایی مانند استفاده از تجهیزات کم مصرف، پایش مصرف روزانه و اصلاح الگوی مصرف در فصل سرما می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد. هر متر مکعب گازی که صرفه‌جویی می شود، یعنی انرژی بیشتر برای همه و آینده‌ای پایدارتر برای ایران.
ورزش لحظه به لحظه با ورزش ایران
زبان تیم مصر و یکی از
مدافعان تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان
اینا به سری آ ایتالیا
شهرآورد بزرگ شهر منچستر
رادیو ورزش
صدای همراه شما
رادیو ورزش
صدای همراه شما
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
من اگر به سمت سوی ورزش نمی اومدم مسلمه که هنر رو انتخاب می کردم
موقعیتی پیش میاد که باید تو تصمیم بزرگی بگیری
ما باید هم با متخلفین مبارزه میکردیم و میجنگیدیم و حکشادر میکردیم هم با خود مدیرا
نباید فوتبال من اینجوری تموم میشد
اینه که من میگم آقای پروین منو تیم ملی دعوت کرد برای جام جهانی 94 آمریکا بود
فرهنگ رو اول تو دل کشور خودمون در دل شهرهای بزرگ خودمون زنده کنیم
محوطه گفتگو
به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ورزش آرزو میکنم هر کجا که هستی سلامت باشید با یکی دیگر از برنامه‌های محوطه گفتگو با شما هستیم که این برنامه اختصاص داره به پیشکسوتان عزیز بزرگان مربیان کارشناسان و اهالی محترم ورزش کسانی که در بخش‌های مختلف ورزش به نوعی زحمت کشیدن و به بیان خاطرات و تجربیات خودشون در این برنامه می‌پردازن ما هم در این نوبت از برنامه محبت گفتگو با یکی از بزرگان ورزش اول کشورمون کشتی صحبت خواهیم کرد
بنده متولد 1341 هستم گفتش که از این به بعد بایستی تا جایی
خوزستان
که بله ممکنه میتونی بیای تمرین من ابتدا پیش آقای رضای شیرازی تمرین می‌کردم کشتی رو دوست داشتم به برد و باختش اهمیت نمیدادم دو بار در سوریه یک بارم با تیم شهره رفتیم هر دو بارش هم من یه شب قضاوت کردم
هم
یک
کشتی
شب
گرفت.
کشتی گرفتم
همراهان عزیز در این برنامه با یکی از داوران مطرح و بین‌المللی کشورم که در سالهای گذشته در رقابت مختلف جهانی در المپیکا حضور داشتن در قهرمانی آسیا، تورنمنت ها و رقابت های بزرگ کشتی دنیا به عنوان داور سود زدن و شاید برای بسیاری از بزرگان کشتی کشورمون هم که حالا چه رئیس باشن، چه مربی باشن، چه سرمربی باشن ایشون قضاوت کردن و سود زدن در روی تشک کشتی جناب آقای محمد ابراهیم امامی رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون کشتی سخنگوی است و کسی که سالهای سال داور بودن و در حال حاضر هم به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه حضور دارن. آقای امامی درود بر شما، عرض ادب، خوش آمدید.
آقای دکتر فواضلی عزیز، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همچنین شنوندگان ارجمند رادیو. بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی خوشحال هستم که روبروی شما نشستم و افتخار میکنم در خدمتتون هستم. آقای امامی، شما سالهای سال در کشتی حضور داشتین، الان هم حضور دارین در بخش دیگری از کشتی، حالا کشتی پهلوانی. آقای امامی یک فرد چند بعدی هستن، هم سوت زدن، هم کار اجرایی انجام دادن، هم به نوعی کتاب نوشتن و یک فردی هستن که حالا بعد از اینکه به دوران بازنشستگی از دنیای داوری رسیدن بیکار ننشستن و همچنان دارن به جامعه ورزش و کشتی کشورمون حالا در ابعاد مختلف خدمت میکنن. امیدوارم که گفتگو خوبی رو داشته باشین در خدمت جناب آقای محمد ابراهیم امامی. آقای امامی چند سالتونه؟ چهرهتون خیلی ماشاءالله جوون به نظر میرسه و از کجا شروع کردین؟ نمیدونم کشتی گرفتید نگرفتید، مثل بعضی از همکاران ما که حالا گزارشگر کشتی ان، کارشناس کشتی، میگم ما خودم یه مدتی کشتیگیر بودیم، بنا به دلایلی حالا کشتی رو کنار گذاشتید. از اون دوران کودکی خودتون بگید، اهل کجا هستید، چه سالی متولد شدین و ورزش از کجا شروع کردید؟
آیا ابو فاضلی، خدمتتون عرض شود که خب بنده متولد 1341 هستم. خدمتتون عرض شود که کشتی رو زیر نظر آقای رضا شیرازی و حاج عبدالله زاره در شهر ری قبل از پیروزی انقلاب،
بله،
در سال 1354 شروع کردم. در
یعنی 13 سالتون بوده تقریبا؟
تقریبا بله، در باشگاه بابک که اون زمان بهش میگفتن باشگاه شهنام. من با کشتی آزاد شروع کردم و بعد از چند سال به سمت فرنگی رفتم. در کشتی آزاد در مسابقات مناطق استان تهران اول شدم.
چه
وزن 42 کیلوگرم.
42 سبک وزن بودی؟
بله، خب اون زمان هم دوره های ما آقای محسن کاوه 46 کیلو در همون مسابقات اول شد.
ایشون چند وقت پیش مهمان ما بودن اتفاقا.
بله، از افتخارات کشتی کشور هستن. آقای حمید یعقوبی در 50 کیلوگرم بودن و خیلی از عزیزانی که امروز.
چند سال آزاد کار کردید؟
من از سال 54 که شروع کردم تا هلوهوش سال 58 صرفاً آزاد کار میکردم. بعد در سال 58 به بعد دیگه به سمت کشتی فرنگی رفتم.
فرنگی؟
من ابتدا پیش آقای رضا شیرازی تمرین میکردم. آقای رضا شیرازی که در همون باشگاه شهنامه سابق تمرین میداد مربی آزاد بود. یک روز حاج عبدالله زاره که بیشتر در قسمت فرنگی فعال بود اومد اونجا سر تمرین، نگاه کرد که در من در کشتی آزاد از فنون فرنگی استفاده میکنم.
عجب، این ناخودآگاه بود یا نه یه تسلطی داشتیم؟
به هر صورت خب مربی من نقش به سزایی داشت، آقای رضای شیرازی، ضمن اینکه خودش آزاد کار بود ولی فنونی رو در ارتباط با کشتی فرنگی به من آموزش داده بود که من معمولا
فنون بالا دیگه، درسته،
احسن فنون بالاتنه رو من بیشتر اجرا میکردم.
بله.
حاج عبدالله زاره که خب یکی از بهترین مربیان تاریخ کشتی ایران هستن، اون روز اومده بود سر تمرین، دید در کشتی آزاد من زیاد به پا کار ندارم، بیشتر قسمت بالاتنه،
بیا کشتی فرنگی کار شو.
دقیقاً گفت بیا فرنگی. ما هم رفتیم سمت کشتی فرنگی. البته قبل از اون تیم امریکا هم که به ایران اومده بود در کشتی آزاد من کشتی گرفتم با تیم
امریکا
کشتی گرفتم.
مسابقات یعنی رده سنی بود،
مسابقات نوجوانان و آموزشگاه ها بودش. بله. که به هر صورت اون تیم اومده بود به ایران، به استانهای مختلف سفر می‌کردن، قسمت ما شد که با اونها هم کشتی گرفتیم. و یکی از خاطرات خوش من در همون روزه، چون میدونید در نوجوانی کسی که بتونه بر حریف امریکایی غلبه کنه خاطره در ذهنش میمونه.
خب من اون مسابقات تهران بود، اون مسابقات،
بله، مسابقات در خود شهر ری.
بله.
در سالن فعلی که بهش میگن شهید مقدم در اون سالن برگزار شد. بعد خدمت مرد شود رفتیم به سمت سوی کشتی فرنگی و در مسابقات استان هم مقام اول رو هم در
استان تهران،
بله، در رده های سنی مختلف به دست آوردم. در مسابقات قهرمان کشور حضور پیدا کردم. در زمان جنگ برای تیم خوزستان کشتی می گرفتم، هم در مسابقات انتخابی تیم ملی.
یعنی شما از 20 سالگی به بعدم تقریبا کشتی گرفتید؟
بله، باز کشتی گرفتم تا حدوداً 25
سال. چرا برای خوزستان اونجا سرباز بودین؟
من در مناطق جنگی هم به عنوان سرباز هم به عنوان نیروی داوطلب در جبهه بودم چند سالی و چون کشتی دیگه واقعا در خون ما بود، نمیتونستم.
تو همون مناطق جنگی هم که بودید کشتی رو ادامه دادید؟
کشتی رو ادامه دادم همونجا تو مناطق جنگی، تمرینات مثلا حالت دو میدانی رو انجام میدادم.
تمرینات استقامتی داشتید؟
استقامتی داشتم. بعد میومدم اندیمشک، آقای حاج آقای قیتاسی که خاطرات خوشش هیچ موقع از ذهن من بیرون نمیره، یه روز اومدم در میدان اندیمشک، دیدم که خیلی حواس کشتی گرفتن کردم.
یهویی به ذهنتون افتاد که من چند وقت کشتی نگرفتم؟
احسن. گفتم باشگاه کجاست؟ از یکی سوال کردم، گفتم باشگاه راهن. همینجا که وایسادم روبروی رو نگاه کن باشگاه نگاه کردم، دیدم زده باشگاه راهن.
خب
رفتم اونجا، دیدم که سانس بزرگ سالانش نیست، آقای قیتاسی اونجا حضور داره، و رفتم خودم رو معرفی کردم. اون تا لباسا خاکی، حالت جنگی.
بله دیگه، تازه به قول رفقا از جنگ برگشته بودین دیگه.
دقیقا. رفتم با آقای قیتاسی گفتم آقای قیتاسی من
فلانیم
اینجا آره توی جبهه اومدم، حالا اومدم شهر یه سری خرید انجام بدیم و یه حمومی بریم و بعد دوباره باید برگردم. گفت امروز سانس نوجوانانه. وقتی حالت من رو دید که خیلی افسردگی به دست داد، آره داشتم برمیگشتم، گفت صبر کن. یکی از بچه‌هایی که لباس کشتیگیر بود و در رده جوانان بودش بهش گفت برو لباس ورزشی بپوش، با این شخص تمرین کن.
سرشاخ شو.
منم رفتم، گفت لباسی داری اینجا؟ گفتم که یه شورت ورزشی همراه من
فقط اونو دارم.
آره. گفت اشکال نداره، بیا یه ورزشی بکن و یه کشتی بگیر. من یه نرمش جزئی کردم با این شخص که کار کردم. آقای قیتاسی دیدش که خب من کشتیگیر هستم، گفت دست بدین. رفت خودش لباس پوشید، اومد با آقای قیتاسی که اون زمان هم به عنوان یکی از کشتیگیران خوب کشور، به خصوص در رده کارگران کشور بود، قهرمان کارگران کشور بود، به من گفتش که من خودم با شما تمرین میکنم.
عجب.
رفت لباس پوشید و اومد با هم یه تمرین خیلی خوبی انجام دادیم. جالب اینجاست که آقای قیتاسی من رو برد منزل خودشون، از من پذیرایی کرد و نمکگیر شدیم. گفتش که از این به بعد بایستی تا جایی
خوزستان
که بله ممکنه میتونی بیای تمرین، هر زمانم که صلاح شد بهت اطلاع میدم که بیا در به نام اندیمش در مسابقات خوزستان شرکت کنی، که اگر اول شدی بریم در مسابقات مختلف.
آقای
امامی
شما اون روز تمرین کردین، احتمالاً نهارم رفتیم منزل آقای قیتاسی، حالا یا نهار یا شام رفتیم، نمکگیر شدیم. و چند سال برای خوزستان زمانی که جنگ بود کشتی گرفتید؟
من 2 سال برای تیم خوزستان کشتی گرفتم، هم در مسابقات انتخابی تیم ملی که در تهران برگزار شد، هم در مسابقات جام ناطقه نوری که در گیلان برگزار شد، هم در مسابقات مختلفی که خود تیم اندیمشک هم میرفت شرکت میکرد در خوزستان شرکت میکردم. و هر زمانی به من میگفتن کشتی آزاد بگیر، کشتی آزاد میگرفتم. هر زمانی هم که میگفتن کشتی فرنگی بگیر، در مسابقات کشتی فرنگی شرکت میکردم.
افتنی شما دو منظوره بودین دیگه، آثار فرانسه تیمشون شده بودید.
کشتی رو دوست داشتم، کشتی رو دوست داشتم، به برد و باختش اهمیت نمیدادم و سعی میکردم که در میدون ورزش باشم. هر زمانی فرصت پیدا میکردم به اندیمشک میومدم، و حتی در اون موشک بارون یادم هستش. بله. که زمانی که اندیمشک رو زدن، یه مقدار با فاصله‌ای حدود شاید 500-600 متر سمت باشگاه راهن بود که شیشه های اون زمان که ما تمرین میکردیم، اون موج انفجار شیشه های باشگاه شکست.
یادتونه میگفتن شیشه ها رو چسب بزنید که موج انفجار نشکونه شیشه ها رو.
اصلا شیشه ها ریخ روی دوشک بچه ها با همون لباس ورزشی اومدن از سالن بیرون. این هم یکی از خاطراتی بودش. بله. که میگم در اون دوران
اوج جنگ و موشک باران هم بچه ها تمرین میکردن. شما خود سالن بودید اون زمان؟
داشتم تمرین میکردم اونجا، آقای قیتاسی هم حضور داشت. بله. و واقعا بگم یکی از کسایی که من در تاریخ حضورم در ورزش کشتی بهش علاقمند شدم همون آقای قیتاسی بودش که به من خیلی محبت کرد.
شما مربی تیم ملی هم بودن؟
یکی از مربیان بزرگ کشور بودن که شاگردان زیادی رو تحویل تیم ملی دادن.
بسیار خوب. همچنان صحبت میکنم با جناب آقای محمد ابراهیم امامی، از بزرگان کشتی کشورمون، از داوران اسبق بین‌المللی و رئیس اسبق کمیته داوران فدراسیون کشتی و در حال حاضر هم رئیس کمیته داوران فدراسیون کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای هستند.
روایت‌های ناب و شنیدنی از پیشکسوتان و قهرمانان ورزشی ایران. تاریخ شفاهی ورزش ایران.
شنوندگان محترم برنامه محبته گفتگو، بخش دوم صحبتمون رو پی میگیریم با جناب آقای محمد ابراهیم امامی از پیشکسوتان داوری در کشتی از داوران درجه یک و بین‌المللی. خب تا اینجا رسیدیم که زمان جنگ دیگه در اندیمش حضور داشتین، اون زمان اوج جنگ و موشکباران اینها، اما تمرینات رها نکردید.
بله دقیقاً، با توجه به اینکه خب گهگاهی هم که به مرخصی می اومدیم در باشگاه بابک، اون زمان دیگه بابک
مرخصیاتون دیگه میومد تهران دیگه.
بله می اومدیم تهران و من اهل شهرری هستم.
سریع رفتید باشگاه خودتون؟
رفتیم باشگاه خودمون تمرین میکردیم و به نوعی یک، خدا رحمت کنه، حاج حسین زاکانی، حاج اکبر دامغانی نژاد، آقای نه. جلال پیماندار که هر سه به رحمت خدا رفتن،
روحشون شاد.
اینا از روحشون شاد باشه، اینا از داورانی بودن که اون زمان به عنوان داوران مطرح در سطح کشور بودن، اهل شهر ری بودن.
بله.
موقعی که اونجا مسابقه برگزار میشد یک دو بار آقای زاکانی به من گفتش که کمک ما بکن برای قضاوت این مسابقات داخلی که جنبه دوستانه داشت داخل باشگاه. وقتی من کمک کردم،
خب اینجا رو توقف کنیم، چی شد؟ یعنی چه چیزی در شما دیدن که به شما گفتن بیا کمک کن؟ خودتون علاقه داشتین یا قبلا یه به قول معروف یه صحبتی شده بود یا خودتون گفته بود، یا اینکه نه همینجوری مثل بعضی که میگن چجوری دروازه‌بان شدی؟ میگه آقا کسی نبود تو گل وایس، من رفتم تو دروازه و گلر شدم، دروازه‌بان شدم. چی شد شما اون استارت اولیه شد، آغاز به کار داوریتون؟
ببینید در باشگاه وقتی که قرار بود که مسابقه برگزار بشه، قاعدتاً بایستی یک نفر به عنوان رئیس تشک، یک نفر به عنوان داور وسط، یک نفر به عنوان قاضی حضور پیدا میکرد. وقتی که مسابقه رو میخواستن شروع کنن، مسابقه هم داخلی بود، خیلی تشریفاتی نبود، نیاز دونستن که یک نفر امروز کمک اینها بکنه.
بله.
در روز اول یادمه که آقای حاج حسین زاکانی و آقای دامغانی نژاد بودن، یه نفر باعث میرفت قاضی میشه.
قاضی.
و من چون کشتی گرفته بودم و در مسابقات
فنون کشتی رو بلد بودم دیگه،
فنون کشتی رو بلد بودم، از قوانین هم آشنایی داشتم، به من گفتن که بشین کمک ما بکن. وقتی من نشستم
به عنوان قاضی،
بله ابتدا به عنوان
بله.
قاضی وقتی نشستم اونجا برای کمک کردن، اینا دیدم من امتیازات رو درست تشخیص میدم، قوانین رو درست تشخیص میدم،
خودتون هم خوشتون اومده،
خودم هم لذت بردم و تشویقم کردن که شما بیا در کلاس داوری شرکت بکن. یادمه که در اواخر سال 1362 بودش که من در کلاس درجه 3 داوری ملی شرکت کردم و خیلی هم علاقمند شدم.
حالا سال 1362
یعنی تقریبا شما اون موقع 21-22 سالتون بوده.
بله در
تو اوج جوانی و کشتی خودتون بودین.
دقیقاً در هم کشتی میگرفتم هم در اوج جوانی بودم، رفتم در کلاس شرکت کردم و
داوری درجه چند؟
درجه 3 ملی،
یعنی پایین‌ترین سطح داوری میشد.
بله.
آغاز به کار داوری
استاج. بله.
بله
پایین‌ترین سطح درجه داوری بودش که شروع کردم، علاقمند به داوری شدم، ضمن اینکه در همون دوران در کلاس مربیگری هم شرکت کردم. حاج عبدالله زاره از ما کمک میخواست که ما در کلاس‌های مختلف، اونا از صبح کلاس داشتن، در جایی که خودش خسته بود ما کمک میکردیم که کار را بیفته.
بله.
به نوعی هم مربیگری کردیم در باشگاه بابک، هم داوری کردیم و به مرور زمان سال 63 من اومدم در کلاس‌های ارتقا شرکت کردم، سال 64-65 و داوری درجه ممتاز ملی رو در سال 66 که بالاترین درجه ملی بود به دست آوردم.
ممتاز ملی.
ممتاز ملی.
بعد این مراحل رو همه رو پشت سر هم طی کردی؟ مثلا نباید یه دوره بگذره؟ مثلا تو بعضی از دوره‌های مربیگری داوری میگن 2-3 سال بگذره بعد باید داور یا مربی فعال باشید. از این
اینجا زیده... یک سال فاصله بود.
یک سال.
قوانی...
مثلا تو فوتبال قوانینش خب فرق می‌کنه، تو والیبال فرق می‌کنه، تو کشتی برای داوریش یک سال بعد
از یک سال
یعنی دوره قبلی تو گذشته باشه.
هر سال یک داور میتونست در کلاس شرکت کنه با شرط اینکه نمره مطلوب رو به دست بیاره، یک درجه بهش میدادن. خوشبختانه من بعد از 4 سال درجه ممتاز رو به دست آوردم و
بله.
بلافاصله در سال 1367 در کلاس بین المللی شرکت کردم که درجه 3 بین المللی رو کسب کردم و به مرور زمان بعد درجه 2 بین المللی، درجه 1 بین المللی و یادم هستش که در سال 2000 در مسابقات بزرگسالان آسیا.
خب همینجا توقف داشته باشیم، شما این مدارج رو طی کردین آقای امامی، اومدین تا درجه 1 بین المللی.
بله.
اولین قضاوتی که
نه بین المللی ها. اولین قضاوتی که رسمی باشه، حالا یا به عنوان رئیس توشک یا به عنوان قاضی یا به عنوان داور حضور داشتید، حالا نه مسابقاتی که مثلا حالا محلی بوده، دوستانه بوده، تشریفات بوده، نه یه مسابقات رسمی، یادتون از کجا سود گرفتید و کار انجام دادید؟
ببینید مسابقاتی که در سطح استان تهران برگزار میشد مسابقات سطح بالایی بود، خیلی از قهرمانان تیم
همین منظور مسابقات مثلا باشگاهی باشه، انتخابی باشه، قهرمانی کشور یا استان تهران، اون اولین قضاوتاتون رو یادتون هست؟
بله یادم هست، اون زمان در سالن شهدای هفتم تیر قضاوت میکردیم و خیلی از کشتیگیرهای خوب اون دوره حضور داشتن. و
از چند سالگی داوری رسمی رو شروع کردید؟
ببین رسمی از زمانی که داور ملی بودم، همونطوری که
هم درجه 3 بودی شروع کردین،
درجه 3 ملی ما قضاوت می‌کردیم،
یعنی از اون 22 سالگی.
بله 22 سالگی ما مسابقات استانی رو قضاوت می‌کردیم. بله. جالبه که در اون دوران یک قانونی بود، هر استانی میتونست از داوران ملی خودش برای مسابقات قهرمانی کشور هم اعزام بکنه،
یعنی کنار تیمی که میرفت داور هم اعزام میشد.
داور طرح خیلی خوبی هم بود. اون زمان ما اعزام میشدیم در درجات مختلف، به خصوص زمانی که درجه 1 و درجه ممتاز ملی بودم، چندین بار در مسابقات مختلف کشوری هم حضور پیدا کردم، قضاوت کردم که برای من تجربه شد.
بله.
و بالاخره در سال 67 که رفتیم در کلاس بین المللی شرکت کردیم، درجه 3 بین المللی، و در نهایت بعد از اینکه درجه 1 بین المللی رو به دست آوردم در مسابقات آسیایی،
قهرمانی آسیا،
قهرمانی بزرگسالان آسیا که در چین
2000 در چین بود.
بله در چین برگزار شد سال 2000،
یعنی 25 سال پیش.
بله آقای امیر خادم اونجا کشتی گرفت، سهمیه المپیک رو به دست آورد، استاد منصور برزگر به عنوان سرمربی تیم ملی بود، و در اون مسابقات من موفق شدم که بالاترین درجه داوری دنیا
فکر
که
فکر برای انتخابی المپیک سیدنی شون انتخاب شدن، اگه اشتباه نکنم.
دقیقاً المپیک سیدنی، یعنی قبل از المپیک 2000 مسابقات در گویلین چین برگزار شد.
باشه خاطرتون هست اولین سفر خارجی به عنوان داور بود؟ درسته؟
بله به عنوان داور بودش. البته قبل از اون هم آقای طالقانی که به عنوان رئیس هیئت کشتی استان تهران حضور داشتن در مسابقات سوریه رفتیم، که اونجا هم برای من یه خاطرات خیلی خوشی به جا گذاشت، چرا که من به عنوان داور حضور پیدا کرده بودم در اونجا. دو شب اونجا کشتی بود که یک شب من کشتی گرفتم.
خواستم همین رو پیشبینی بکنم، احتمالاً کشتی هم گرفتید اونجا.
آره چون مسابقات دوستانه بود. بله. به صورت تیم به تیم بود. من شب اول قضاوت کردم، شب دوم با آقای حاج محمد رضا طالقانی گفتم که من دوست دارم کشتی بگیرم. گفت تمرین داری؟ تو که به عنوان داور آوردیمه. گفتم آره من تمرین دارم، دوست دارم مسابقه شرکت کنم، که اونجا روز دوم در مسابقات هم
چه سالی بود آقای امامی یارتون هست؟
دهه اواخر دهه
دهه 60 شمسی خودمون.
آره،
دیگه
اواخر
یعنی نزدیکای سال 70، 27 سالتون بوده دیگه.
آره
تو اوج قضاوتاتون بودین دیگه.
اوج قضاوتا بودم و هیچ موقع من تمرین رو کنار نذاشتم، تمرین کشتی رو هیچ موقع کنار نذاشتم. میگم حتی در زمانی که در جبهه‌های جنگم بودیم یه گریز می‌زدم، می‌اومدم دوشک کشتی رو در اندیمش پیدا می‌کردیم یا جاهای دیگه می‌رفتم تمرین می‌کردم. به کشتی علاقه‌مند بودم. بله. و همونطوری که الانم علاقه‌مند هستم و عرض کردم خدمتتون، من حتی در مسابقات پیشکسوتان هم حضور پیدا کردم، صرفاً برای اینکه علاقه‌مندی. بله. به کشتی
دنبال
زیاد
دنبال مقام و جایگاه اینا خیلی نبودین تو کشتی دیگه، یا بودین؟
نه زیاد به مقامش فکر نمی‌کردم.
هیچ وقت دنبالی نبود که مثلا ای کاش داوری نمی‌کردم و می‌رفتم تو تیم ملی مثلا، چون شما المپیک رفتین، قهرمانی جهان رفتین، بعد اون شکوه و ابهت رقابت‌ها رو دیدین، بعد گفتین ای کاش کشتیگیر بودم مثلا.
ببینید زمانی که من رفتم سوریه، موقعی که مسابقات
همون بازی دوستانه، مسابقات دوستانه،
بعد دو بار در سوریه، یک بارم با تیم شهره رفتیم، هر دو بارش هم من یه شب قضاوت کردم، یک
کشتی
شب
گرفتی.
کشتی گرفتم. یکی از خاطرات خوش منم این هستش که در سوریه شب اول زکریا ناشید که یکی از قهرمانای سوریه بود و مدالدار آسیا هم بود، در شب اول حریف ایرانی ما رو شکست داده بود، من شب دوم موفق شدم که به این حریف غلبه کنم، که این برای من یکی از خاطرات خوش
هست. همینا باعث نشد بگید ای بابا چه اشتباهی کردم، کاش نمی رفتم سراغ داوری مثلا.
نه من یه مقداری از ناحیه کتف آسیب دیده بودم. دلیل این که کشتی رو به صورت حرفه‌ای کنار گذاشتم این بودش که کتف من شاید برای یک مسابقه جواب میداد.
مخصوصا تو رقابتی که فشرده هم هستنی که جواب نمیداد.
جواب نمیداد به همون دلیل من قضاوت میکردم. در باشگاه بابک هم کمک حاج عبدالله زاره مربیگری میکردم اونجا.
گهگداری هم با بعضی سرشاخ میشدید.
یه تایمی هم میذاشتم خودم تمرین میکردم. هیچگاه دور از تمرینات کشتی نبودم.
بسیار عالی. آقای محمد ابراهیم امامی داور مطرح و بین‌المللی کشتی کشورمون، سال 2000 رفتید در رقابت‌های قهرمانی آسیا در چین.
بله.
اولین مسابقه رسمی، حالا سوریه هم رفته بودید ولی مسابقات دوستانه و تدارکاتی بود، اما رفتیم در چین. اون شرایطی که اونجا در چین دیدید، یعنی یک داور بین المللی در یک رویداد بزرگی مثل قهرمانی آسیا که حکم انتخابی المپیک سیدنی رو هم داره، چه شرایطی رو تجربه کردین؟ چه چیز جدیدی به شما رسید و به نوعی چه چیز متفاوتی رو دیدین اونجا؟
اونجا برای من از دو جنبه حائز اهمیت بود. یکی این که به قول فرمایش شما به عنوان یک داور درجه یک بین‌المللی در یک مسابقه گزینشی المپیک شرکت کردم، بسیار حساس بود. امتیازها برای تیم‌ها خیلی حساس بود.
اون موقع کشتی‌ها دو تا 3 دقیقه که نبود، یه 5 دقیقه بود احتمالاً، یه 3 تا 2 دقیقه بود. نه. یه 5 دقیقه بود هنوز.
دو تا 3 دقیقه.
دو تا 3 دقیقه شده بود. بله.
خدمت شما عرض شود به شکلی کشتی‌ها بایستی قضاوت می‌شد که میگم هم حساسیتی که برای تیم‌ها داشت، هم حساسیتی که برای خود من داشت. از همه مهمتر من اونجا در کلاس ارتقا شرکت کرده بودم.
همونجا
بایستی اگر خوب قضاوت می‌کردم بتونم بالاترین درجه داوری دنیا رو در اون سن جوونی به دست بیارم.
چی بود بالاترین درجه دنیا؟
اون زمان بهش میگفتن اکسپشنال، درجه ممتاز بین‌المللی.
همین رو می‌خواستم بپرسم، یعنی بعد از درجه 1 بین‌المللی شما ممتاز رو هم می‌تونستید؟
ممتاز بین‌المللی که من در اون مسابقات موفق شدم به بالاترین درجه داوری دنیا، یعنی اولین باری که بالاترین درجه داوری دنیا رو به دست آوردم سال 2000 در مسابقات.
تقریبا 36 سالتون بوده اون موقع دیگه.
جوان بودم. بله، سال 2000.
بعد اون باعث شد که شما در زمره داورانی قرار بگیرید که کاندیدا بشن برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان یا المپیکا.
دقیقاً در مسابقات مختلف جهانی حضور پیدا کردیم بلا فاصله. در
اولین جهانیتون کجا بود؟
سال 2001.
یعنی بلا فاصله بعد از اون قهرمانی آسیا در چین. بله. با اون ارتقای درجه‌ای که پیدا کردید رفتید برای قهرمانی جهان.
چون مسابقات قهرمانی جهان
2001 وارنا بود یا
بلغارستان؟
سوفیه بلغارستان.
آره. قرار بود مسابقات در امریکا برگزار بشه. وقتی اون برج امریکا رو زدن،
بله،
مسابقات به تعویق افتاد و در نهایت مسابقات در سوفیای بلغارستان برگزار شد که مسابقات بسیار سطح بالایی بود و خاطرات بسیار زیادی هم برای ما باقی گذاشت، به جهتی که من یک داور جوانی بودم بین تمام داوران.
از همه داورا جوان‌تر بودیم تو اون رده جایگاه بین‌المللی،
جز جوان‌ترین داوران. بله. اون دوره از مسابقات بودم و برای من خاطرات خوشی داشت، به جهت اینکه خب طبق قوانین و مقررات معمولا در مسابقات جهانی از پیشکسوت‌ترا و با تجربه‌ترا در مسابقات مهم استفاده می‌کردن. اون سال یه قانونی گذاشته بودن مبنی بر این که بیایم قرعه کشی کنیم، داورا رو انتخاب کنیم
برای اعزام.
نه، برای قضاوت کنار دوشک بودن. به خاطر اینکه حرف و حدیث نباشه میگفتن که داورا رو چیدمان نکنن، بگن که مثلا
داور برای فلان مسابقه باشه.
الان داور ازبک بره داور مثلا قضاوت مسابقات روسیه رو فرضاً با ایتالیا قضاوت.
بله.
کنه. یه شماره داورا رو نوشته بودن داخل یه کیسه انداخته بودن. این اولین بار اجرا شد، بعد از اونم لغو شد این قانون که داخل کیسه دست می‌کردن شماره هر داوری که در می اومد، می‌گفتن آره این داور وسط دومی قاضی رئیس و شک رو خودشون انتخاب می‌کردن.
بله.
اونجا ما یه چند باری شانس آوردیم قضاوت مسابقات بسیار مهمی رو طبق قرعه به ما.
تو همون 2001 یادتون هست مهمترین مسابقه ای رو که قضاوت کردید با چه کشتی ایرانی بود؟
ببین کشتی آقای کورتانیتزه داشت کشتی میگرفت با حریف روسی خودش، بله. که اون زمان هم قانون چست و چست، سینه به سینه،
بله، سینه
تازه اومده
چقدر
بود.
چقدر قانون بدی بود آقا.
آره برداشتن دیگه، اگه قانون خوبی نبود واقعا میبایست الان هم باشه، بله. چون برداشتن یعنی خوب نتیجه نداد،
نداد جواب نداد.
آره اونم یکی از کشتی‌های خیلی حساسی بود که
شما قضاوت کردین.
من قضاوت کردم و کورتانیتزه برنده کشتی شد، اونم با چست تو چست و سینه به سینه. یه کشتی بسیار نزدیکی بودش که شاید اگر قرار بودش که مسئولین داوری اونجا تقسیم بکنن میگفتن ایشون داور جوونه، نباید
اما قرعه‌کشی شد.
بله قرعه‌کشی شد، من رفتم قضاوت کردم و خاطرات خوشی برای من اون مسابقات داشت.
بسیاری خیلی متشکرم آقای محمد ابراهیم امامی داور مطرح بین‌المللی.